گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت، جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت، چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است چه نسیه خرید و نقد بهشت، به می امارت دل کن چه این جهان خراب، بران سر است چه از خاک ما بسازد خشت، وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت، مکن به نام سیاهی ملامت من مست، چه آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت، قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، اگرچه غرق گناه هست می رود به بهشت. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 79 از دیوان غزلیات حافظ شروع می کنم. همطور که می دونید، چه غزل حافظ، چه غزل مولانا و چه مثنوی، برای این خونده میشه اینجا که ما از آموزش‌های بسیار غنی فرهنگ بسیار کهن ایران زمین استفاده بکنیم. پس بنابراین خیلی آرام و ریلکس می‌نشینیم و امروز ببینیم که حافظ چه حکمتی رو به ما ارائه میکنه و ما چجوری میتونیم در عمل از این حکمت ها استفاده بکنیم. اگر شما چندین جلسه به گنج حضور گوش کرده اید یا سی دی و دی وی دی های اونو به مدت مثلا 4 ماه گوش کرده اید، دیگه نباید برای خودتون درد و غصه در زندگی ایجاد بکنید. حافظ در این غزل بهار رو و اوج اونو که در اردیبهشته مثال میزنه و به موازات اون به ما میخواد نشون بده که طول عمر ما شبیه اردیبهشته و در بهار زندگی ما میبایستی که مثل بهار گل جان ما شکفته بشه. و اگر ما از این مهم غفلت کنیم، در واقع غفلت بزرگی خواهد بود این. و در طول غزل در جهت شکفتن گل جان انسان میگه که ما به عنوان من ذهنی در موقعیت فعلی از قضاوت و از ملامت پرهیز بکنیم. مکن به نام سیاهی ملامت من مست. همچنین وقتی خودمونو ملامت نکردیم و دیگران رو هم ملامت نکردیم، به خودمون و دیگران کمک میکنیم که از شر من ذهنیشون آزاد بشن. و همچنین اشاره میکنه به این که منیت ما که یک باشنده بیهوده‌ایه، مثل دشمن ما میمونه و ما نباید از منیتمون انتظار وفا داشته باشیم و به وسیله کارهای مندار در این جهان یا با چراغ من به هر شکلی شمع حضور رو در جانمون روشن کنیم. نباید ما این انتظار رو داشته باشیم و این تله بزرگیه. اجازه بدین حالا سطر به سطر بخونیم. ببینیم که حافظ چه کمکی به ما میکنه. امروز پس از غزل حافظ یه قصه از مثنوی خواهیم خوند. کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت. یعنی حالا که همین الان که از بوستان این باد آرام و جانبخش بهشتی میوزه، من تکلیفم اینه که شراب شادی بخش به دست بگیرم و پهلوی یار حورسرشت بشینم. ظاهر قضیه اینه که میگه بهار هست و نسیم خوش بهاری میوزه، گلها رو باز میکنه، عطر خوشی داره و چه خوب است که ما همونطور که پای میگه کنار کشت بشینیم و ضمن اینکه شراب میخوریم یار حور سرشتم در بر ما باشه. در ضمن یار حور یا حور سرشت یعنی یاری که سرشت حور داره، یعنی ذات اون دنیایی داره، ولی ظاهر قضیه اینه که در ضمن حوری یعنی زن بسیار زیبارو، سفید پوست، چشم سیاه و سیاه مو، یه معنیشم اونه. ولی خواهیم دید که این غزل بسیار بسیار عرفانی است. حالا به موازات همین بهار، شما بهار جانتون رو در نظر بگیرید و بوستان رو فرض کنید که بوستان خدایی است. همین لحظه انرژی و نسیم شادی بخش و زنده کننده زندگی به جان ما در حال وزانه. همین اکنون که داریم صحبت میکنیم و چرا شما این شراب جانبخشو که به جان شما میوزه از کجا میوزه؟ از درونتون، از طرف زندگی، این شراب خدایی. و نگاهتون به یار هورسرشت نباشه. یار هورسرشت همون زندگی است، یاری که سرشتش خداییه، سرشتش زیباست، سرشتش جان بخشه. حوری مربوط به بهشت، سمبولیک داریم صحبت میکنیم. و همونطور که خواهید دید در پایین انسان را به صورت جدا تعریف میکنه. جدا یعنی فقیر. یعنی وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم با هیچ چیز در جهان بیرون هم هویت نشدیم و با اون هم هویت شدگی ها خودمون رو تعریف نمیکنیم. این تعریف انسانه. میگه انسان یا جدا، جدا نه به معنی بعدش نشسته کوچه و به ما میگه به ما کمکی بکنید، اونم جداست. ولی انسان وقتی از مادر متولد میشه هیچ متعلقاتی نداره، تماما زندگی است. و مگر اینکه از مادر به دلایلی مریض متولد بشه. اگر سالم باشه انسان تماما از جنس زندگی است و هیچ گونه منیتی نداره. میگه چه دلیلی داره، به چه علت انسان یا جدا ادعای پادشاهی نکنه؟ جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز؟ همونطور که میبینید این لحظه رو یا اکنون و زمان رو مرتب میاره. در سطر اول میگه کنون، در سطر دوم میگه امروز، در سطر سوم میگه نقد. نقد، نقد یعنی اون چیزی که این لحظه زنده است. جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت. جدا با پادشاه خیلی فرق داره. در واقع دو سر طیفن. جدا که هیچ چیز نداره در این دنیا، پادشاه همه چی داره. و انسان در واقع ساده و بی فرم، انسانی که باید طبیعتاً اینطوری باش، ما انسان ها، ما نباید من داشته باشیم بر اساس باورهامون یا متعلقاتمون در ذهنمون زندگی کنیم. الان حافظ توضیح میده، میگه این جدا یا انسان بی فرم چرا الان ادعای سلطنت نکنه، ادعای پادشاهی نکنه؟ پادشاه کسی است که ورای همه چیز در این دنیا. شاه کسی است که قدرت داره روی همه مردمش، یا قدیم داشت، اگه الان نداره. منظور ما شاهی است که خیلی قدرت داره و قدرتش بالای همه است. حالا اگر شما شاه وجودتون باشید، در این صورت ورای همه چیز این جهانی هستید، ورای همه اتفاقات هستید. هیچ اتفاقی، هیچ رویدادی، هیچ مال دنیایی، هیچ باوری نمیتونه شادی شما رو از شما بدزده. برای اینکه قدرتش زیر قدرت شماست. شما شاهی. پس معلوم شد شاه کیه؟ شاه کسی است که آزاد شده از تمام رویدادهای این دنیایی، تمام وضعیت ها، تمام شرایط. جدا چرا نزند لاف سلطنت امروز؟ شما چرا ادعای شاهیتون رو الان نکنید؟ برای اینکه شاهیتون از ذاتتون میاد. شاهیتون گفت ما چرا با یار و حور سرشت که خود زندگی باشه در حالی که شراب زندگی دستمونه نشینیم؟ ما انسان ها توانایی دریافت این انرژی زنده کننده، این شراب زنده کننده از طرف زندگی یا خدا را داریم. ما چرا باید معطل وضعیت ها بشیم؟ پایین میگه چرا باید منتظر چیزی در آینده باشیم؟ چرا به خاطر بعضی چیزهای گذشته از این شراب صرف نظر کنیم؟ پایین میگه. حالا میگه در بهار ابر هست، آفتابم داره میتابه، پس خیمه ما، پناهگاه ما سایه ابره و بزمگاه ما هم لب کشته. یعنی کشته زار در حالی که نسیم بهشتی میوزه به این کشته زار و کشته زار موج میزنه، ما هم کنارش زمین خاکی و صافه، مثلا بهار، پتو انداختیم نشستیم و مرغ هم میخونند، گل هم دارن باز میشن یا باز شدن، شکوفه را تماشا میکنیم. این بهاره. ولی بهار جان ما هم هست. بهار جان ما موقعی است که یار و حور سرشت روبروی ما نشسته، ما چشمونو از خدا بر نمی داریم، از زندگی بر نمی داریم، شراب زندگی از جان ما روانه، ما مقاومتی در مقابل زندگی نداریم، جداییمونو حفظ میکنیم، فقرمونو حفظ میکنیم. یعنی هیچ لحظه ای نیست که ما بریم از این حضور بیرون و بچسبیم به یه چیزی، بگیم این مال منه، این نباشه من میمیرم و جداییمونو از دست بدیم، فقرمونو از دست بدیم و سلطنتمونو از دست بدیم. نوکر اون چیزی هستیم که بهش چسبیدیم و باهاش هم هویت شدیم یا هرسشو میزنیم. حالا اگر اون یار حور سرشت پهلوی ما نشسته یا روبروی ما نشسته، سایه خردش رو روی ما انداخته که سایه ابر، همونطور که میدونی آفتاب و ابر چیزهای طبیعی هستند. در بهار ما زیر سایه ابر نشستیم، آفتاب هم میتابه و بهارم، اوج بهارم هست. در بهار زندگی ما هم هست، خرد سایه‌اش انداخته برای اینکه چشم ما رو به زندگی است، زندگی مرتب شرابش رو به جان ما میدمه، کما اینکه در سطر اول گفته کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت. پس زیر سایه خرد زندگی که از جان ما بیان میشه و وارد ذهن ما میشه و زندگی ما رو اداره میکنه و سامان میده، ما زندگی میکنیم و لاف و ادعای پادشاهیمون رو میکنیم. یعنی ما سرور همه رویدادها هستیم. اگر با وضعیت ها و شرایط و رویدادها هم هویت نشیم، اینا نمیتونن به ما غصه بدن. ما ورای اینا هستیم. حالا حافظ میگه چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. بهشت یعنی واگذاشت، از دست داد، از مصدر هشتن. حالا در این وضعیت ما به چمن نگاه میکنیم، به کشتزار نگاه میکنیم در بهار که همه چی در حال بالندگیه، ما رو به یاد چی میاندازه؟ اولا به یاد این میاندازه که اردیبهشت و اوج بهاره. حالا به یاد ما نمیاره که اردیبهشت ما هم هست، فرصت ما هم هست در این جهان زنده ایم، به گنج و حضور زنده بشیم، چمن حکایت اردیبهشت میگوید. نه عاقل است، پس عاقل نیست کسی که نقد و همین لحظه رو که زنده میتونه بشه به زندگی و برخوردار بشه از زندگی، اینو رها بکنه و بره تو ذهنش و بچسبه به آینده نسیه، آینده‌ای که در ذهن فقط. غصه خوردن و پشیمون شدن و تأسف خوردن به گذشته ای که فقط در ذهن وجود نداره. ما میدونیم که آینده و گذشته یه چیز ذهنیه و حقیقت بیرونی نداره. پس عاقل نیست کسی که بیاد نسیم جانبخش زندگی رو در این لحظه که به جانش میوزه جلوشو بگیره، با ستیزه با این لحظه، با ستیزه با زندگی، با مقاومت در مقابل زندگی، با این که میگه چرا اینطوری نشد چند سال پیش، چرا اون اینطوری کرد، نکنه این گیرم نیاد، نکنه اینی که چسبیدم من از دست بدم، نکنه که این بذاره بره، نکنه که مریض بشم، چی میشه؟ اینا چیزای ذهنیست. و گفت که حافظ گفت که لب کشت بزمگاه ماست. لب کشت، لب جهان هستی هم هست. وقتی ما در واقع هوشیاری یا فضای اطراف واقعیت این لحظه هستیم، فرم این لحظه هستیم، به عبارت دیگر ما بیرون از جهانیم و یعنی لب کشت هستیم. کشت این جهانه، کشت جهان فرم، و شما لب این کشت نشستین جهان رو تماشا میکنید. اگر لب این کشت نشستین و اجازه میدین نسیم زندگی به جان شما بوزه و زنده هستیم به زندگی، جهان خیلی زیبا دیده میشه. اگر رفتین تو جهان، با جهان آغشته شدین، هم هویت شدین و بزمگه لب کشت رو از دست دادید، بزمگه شما شده عزاخونه. شما هم هویت با جهان هستید، شما ترمز دارین. چرا؟ هر کاری که شما انجام میدید بر میخوره به یه طرفی از وجود شما. برای اینکه اگر ما فرم هم هویت شده داریم، من ذهنی داریم، هر کسی هر کاری میکنه داره تکون میده یه قسمتی از وجود ما رو، و ما مواظبیم که وجود ما رو صدمه نزنم، من کوچیک نشم. یه موقع تمام حواس ما سر اینه که من خودم رو حفظ کنم، خودم رو توسعه بدم و یا خودم رو تعمیر کنم. کسی به ما یه حرفی زده، یه کاری کرده، به ما برخورده، و مرتب داریم کوشش میکنیم این کوچیک شدن رو تعمیر کنیم. ما از این تله باید بیایم بیرون. و پایین حافظ اشاره میکنه به این. این تله است. این توهمه. پس ما لب کشت و که جهان حضور یار حور سرش نگاه میکنیم، شراب زندگی هم دستمونه، به جهان هم نگاه میکنیم، جهان رو زیبا میبینیم. این با خام اندیشی من ذهنی فرق داره که یک دفعه میگه همه خوبند، هر چی زیباست. نه، شما وقتی در فضای حضور هستین جهان رو میبینید، حقیقت رو میبینید، زیبایی ها رو میبینید، اگر توش ناجوری باشه اونم میبینید، ولی قبول دارید. برای اینکه فضای اطراف فرم هستید، مقاومت نمی کنید، نمی جنگید، بنابراین ملامت نمی کنید، از اون جنس نمی شید، همیشه لب کشت هستیم. فرق داره با اینکه ما با یه ناجوری از طریق ذهن ستیزه کنیم از اون جنس بشیم، یا نه لب کشت وایسیم و کشتزار رو یعنی جهان فرمو تماشا بکنیم. همیشه زنده بودن و زیبایی که در دل ماست به جهان ترابش میکنه، به جهان جریان داره. حتی اون نگاه شما میتونه جهان رو زیبا بکنه، زشتی ها رو زیبا بکنه. الان میگه که به می امارت دل کن که این جهان خراب بران سر است که از خاک ما بسازد خشت. شما ببینید حافظ امارت رو در مقابل خرابی میاره با این می. حالا فهمیدیم کدوم می میگه. پس در اومدیم از این شراب انگوری با این می خدایی. تو این دل تو آباد کن، امارت کن یعنی آباد کن. آباد کن یعنی چی؟ یعنی دلت شاد بشه، پر از زیبایی بشه و زندگی ازش بخروشه، بجوشه. بنابراین این زیبایی از شما به جهان پخش بشه. به می امارت دل کن. برای اینکه وقتی ما با جهان هم هویت شدیم جهان خرابه. شما الان ببینید جهان رو چجوری میبینید. اگر با جهان هم هویتید، اگر چسبیدیم به جهان، از جهان جدا نیستید، لب کش نیستید، حافظ در یه غزل دیگه میگه گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم، گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نمای و خاک رهیم، هوشیار حضور و مست و غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم. شاهد بخت گر کرشمه کند، ماش آینه رخ چمهیم. میگه که گرچه که ما بندگان خدا هستیم ولی ما خودمون پادشاه ملک صبحگاه هستیم. صبحگاه فاصله بین روشنایی و تاریکی، همین لب کشت. شما وارد جهان نمیشید، با جهان هم هویت نمیشید، در فضای حضور هستید. اینجا ملک صبحگاه. صبحگاه یعنی جهان. اگه هم هویت بشی تاریک، ولی حضور روشنه. اگر وارد بشین غرق گناه میشین، بیرون جام جیتون مای میشین. گنج در آستین، قدیم کیسه رو در این آستین میذاشتن، پولو. گنج ما در آستین کیسه من توهیه. ما باید اینطور باشیم. ما زندگی در وجودمون میخروشه. وقتی به جهان نگاه میکنیم هیچی نداریم. نباید هم هویت بشیم. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نمای و خاک رهیم. شما جام گیتی نما هستی. برای اینکه وقتی آینه دل شما صاف باشه همه چی رو نشون میده، ولی خاک راه هستی. برای اینکه با هیچی هم هویت نیستی، من نداری. اینطوری باشه شما زنده به حضور هستی، هوشیار حضور و مست و غرور. هوشیار حضور همینی که ما مرتب پیش میگیم. هوشیار حضور یعنی شما به عنوان یک هوشیاری حضور هوشیار به خودتون هستین. هوشیار حضور و مست غرور. به جهان نگاه میکنید، به ذهنتون نگاه میکنید، ناظر ذهنتون هستین، میبینین ذهنتون مست غروره. اگر از ذهنتون منتون جدا بشین و تماشا کنین خواهید دید که ذهنتون مست غروره، ولی شما هوشیار حضور هستید. شما ذهنتون نیستید، شما جهان نیستید، جهان هم ذهنتونه. هوشیار و حضور، هوشیار و حضور و مست و غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم. ما فضای یکتایی هستیم. ما بحر یعنی دریای توحید هستیم. یکتایی یعنی از طریق فضای حضور ما با همه کس و همه چیز یکتا هستیم، یکی هستیم. بالاخص با تمام انسان ها میتونیم متحد بشیم. از طریق این فضای حضور، بحر توحید و ولی یک من هم داریم که مقدارش رو شاید به ارث بردیم. یه مقدار درد و یه مقدار هم هویت شدگی. هوشیار حضور و مست و غرور، بحر توحید و غرقه گناهیم. ما نباید بحر توحیدیمونو به قول حافظ از دست بدیم. در اونجا گفت که مواظب باشه شراب فرح بخش و یار هوش سرشت رو از دست ندیم. حالا شاهد بخت اگر کرشمه کند، شاهد بخت چون کرشمه کند. شاهد بخت چیه؟ اگه زندگی خودش خواست به من خودشو نشون بده و از من خودشو بیان کنه، زیباییشو از من بیان کنه، من مقاومت نمی کنم. ماش آینه رخ چمهیم. ما فقط آینه میشیم. ماش یعنی ما او را آینه هستیم برای روی چمهش. در اینجا هم همینو میگه. میگه به می امارت دل کن که این جهان خراب. با می چی صحبتش رو کردیم؟ شما این دلتو آباد کن. برای اینکه این جهانی که باش هم هویت شدی میخواد چی کار کنه؟ اولا میخواد تو رو بکشه، از خاک تو گل درست کنه، از گل تو آجر درست کنه، خشت درست کنه و خودشو بساز. شما ببینید چجوری ما در این جهان فرصت از دست میدیم. دو تا چیز حافظ و در واقع پهلو به پهلو جلو میبره. اولا که شما ببینید که چجوری جهان میخواد ما رو زودی پیر کنه و گاهی اوقات مریض کنه و جهان بیرون. مخصوصا وقتی باش هم هویت هستید چجوری ناقص خرابه و این خرابی شما رو اذیت میکنه و میخواین اینجا رو درست کنین، اونجا ناجور میشه، اونجا رو میرین درست کنین، چارچای دیگه به هم میریزه، هی خرابه. برای اینکه همش بر اساس نقص ناقص باش هم هویت شدین، این طرفش درست میکنین، اون طرفش چج میشه خراب. ولی همین جهان خراب که باش هم هویت شدی، لحظه به لحظه تو رو به عنوان خشت استفاده میکنه برای اینکه خودش رو درست کنه. شما ببینید انرژی زنده و زنده کننده زندگی رو شما این لحظه چجوری میدیم به این جهان خراب به صورت هم هویت شده که جهان شما خودش رو درست کنه و زندگی شما از دست بده و شما زندگی نکنید. که چی بشه؟ دو روز دیگه اینطوری بشه، چهار روز دیگه اونطوری بشه، یه ماه دیگه اینطوری بشه، یه دفعه هم که میبینیم داریم میمیریم ما. میگه مواظب باش این خاک ما در واقع زندگی ماست، الان زندگی نقد ماست. اون چیزی که باید الان زندگی بشه به وسیله ما، شادیشو ما حس کنیم، ارتعاش زندگیشو، ارتعاش شادیشو در جان ما همین لحظه حس کنیم، یا فکر ما رو برده، ذهن برده، در آینده هستیم یا در گذشته ها هستیم، افسوس گذشته ها رو، و این زندگی خالص ما رو میگیره و تبدیل به خشت میکنه. خود ما رو هم به صورت یه آجر کرده به یه قسمتی از ساختمان خودش، نمیذاره ما زندگی کنیم. بران سر است، یعنی این قصد رو داره که از خاک ما بسازد خشت. پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، و برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس حافظ به ما گفت که با این شراب خدایی که به جانتون همیشه در حال وزانه، شما دلتون رو آباد بکنید و نذارین جهان خراب. جهان خراب جهانی است که ذهن ما در حال هم هویت شدگی به ما نشون میده و دل ماست، یعنی مرکز ماست. برای همینه که در واقع عینک دید ما هست، کارهای ما حول و حوش اون سازمان داده میشه، برای اینکه اون جهان هم هویت شده که ذهن ما باشه، اون چیزی که ذهن ما نشون میده دل ماست، یعنی مرکزی است که عقل ما از اونجا میاد، دید ما از اونجا میاد، اعمال ما از اونجا میاد. پس میبینین که اعمال ما در بیرون چجوری سازمان داده میشه و الان داره این مطلب رو کامل میکنه. میگه که وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت. صومعه عبادتگاه مسیحیانه و سمبولیک در اینجا عبادتگاه حقیقیه، یعنی فضای حضور، فضای اطراف فرم، اصل شماست. در واقع عبادتگاه جان شماست، جان شماست. و کنشت اصطلاحا عبادتگاه یهودیان، در اینجا جهان بیرون سمبولیک. میگه این دوتا از یه جنس نیستن و اول میگه که اگر شما به عنوان زندگی وارد جهان هم هویت شده شدی و اونجا من درست کردی، این من دشمن توست، برای اینکه تو از جنس زندگی هستی، این لحظه باید زندگی کنی. تو به عنوان زندگی نیا از این نازندگی توقع وفا داشته باش. وفا یعنی اینکه کسی رو که تو داری در طول زمان هر موقع تو احتیاج داشته باشی اونجا باشه برای تو، وفا بکنه. امروز وفا بکنه، فردا وفا بکنه، دو سال دیگه وفا بکنه، وفادار باش. ولی وقتی تو زندگی رو در این لحظه زندگی نمی کنی و میری تو آینده یا گذشته و عجین میشی با ذهنت و اونجا من درست میکنی، این من با زندگی ستیزه میکنه و اصلا وجودش بر اساس ستیزه و جداییه. فهمیدن این و درکش گاهی اوقات سخته، برای اینکه ما با ذهن بهش نگاه میکنیم. شما به خودتون نگاه کنید، ببینید با وضعیت ها و رویداد ها شما ستیزه دارید. اگر ستیزه دارید، اگر حس جدایی میکنید، اگر جهان و جای خطرناکی میبینید، شما با جهان هم هویت شدید. از هم طرف صحبت ما شما هستید. شما حتما از یه چیزی که دشمنتونه ازش وفا میخواین. این وفا نمیکنه به شما، برای اینکه همیشه در حال از بین رفتنه. زندگی در این لحظه هست، هر فرمی که در این لحظه به وجود میاد همین لحظه هم از بین میره. شما نمیتونید به وسیله ذهنتون رو ثابت نگه دارید و بگین که این امروز اینه، فردا هم اینه، پس فردا هم اینه. تازه وجود داره، این اصلا وجود نداره. همه چی در حال تغییر. زندگی در این لحظه است و پایین هم اینو توضیح میده حافظ. زندگی خیلی ساده است. میدونین چرا؟ برای اینکه زندگی در این لحظه است و فرم این لحظه هم اون چیزی که در این لحظه اتفاق میفته. تا شما متوجه بشین اتفاق افتاده. در پایین میگه این اسمش تقدیره. زندگی همیشه این لحظه است. خیلی ساده. اتفاق این لحظه وجود شما هم هست. با تغییر و تحولات جسم شما این لحظه یه جوری اتفاق میفته برای جسم شما، برای شما، ولی تا شما متوجه بشین به وسیله ذهنتون چه اتفاقی افتاده، اتفاق از قبل افتاده. شما با یه چیز اتفاق افتاده همیشه طرفین. چرا قبول نکنید؟ حالا شما ممکنه بگین که این لحظه اتفاقی افتاده که احتیاجی به چالش داره. خب هفته قبل غزل داشتیم میگفت که این زندگی مثل رستم دستان پشت شماست. اگر این لحظه یه اتفاقی میفته، در این لحظه اولا اتفاق خیلی مهمی نمیتونه بیفته. هر اتفاقی بیفته شما توانایی چالشش رو دارید. تواناییش رو دارین از عهده‌اش بر بیایید. بنابراین حل نمیشیم ما. اون چیزی که به نظر مثل کوه میاد انباشتگی های چیزهای گذشته است که ذهن ما اینها رو خیلی عینی و حقیقی میدونه. اینا تمام شده. قصه رو پشت قصه، درد رو پشت درد گذاشتیم، رنجش رو پشت رنجش، اینا مثل کوه شده. فکر میکنیم اینا وجود دارن. اینا وجود ندارن. اینا در ذهن ما وجود دارن. اینا مثل یه بار سنگینی است که یک دفعه شما میتونید بندازین تمام بشه بره. ربطی به تقدیر نداره. تقدیر یعنی اینکه این لحظه بسیار ساده است، اتفاقی هم که میفته برای شما در دست شما نیست. این لحظه هر اتفاقی که میفته شما بعد از افتادن متوجه میشین. ممکنه ناراحت بشین، ولی اتفاق این لحظه دست شما نیست. در نتیجه تقدیر، هیچ کس هم نمیدونه چه اتفاقی میفته. میگه که در پایین مکن به نام سیاهی ملامت من مست، چه آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. شما با ذهن خودت نگاه میکنی به نامه اعمال من، گذشته من، و چون یه جور خاصی تو فکر میکنی، فکر میکنی که باید منو ملامت کنی. برای اینکه گذشته من زیاد جالب نیست برای شما. میگه مکن این کارو. برای اینکه هیچ کسی آگاه نیست از تقدیر. حقیقتا این لحظه چه اتفاقی میفته؟ البته اگر شما لب کشتید، اگر شما پادشاهی صبحگاهی رو به ظهور رسوندید، پادشاه هستید، اگر شما هوشیار حضور هستید و نمیذارید مستی غرورتون به زندگیتون غلبه بکنه، واضحه که این لحظه اتفاق خوبی برای شما میفته، اتفاق زیبایی میفته. برای اینکه زندگی همیشه زیباییشو، زنده بودنشو، شادیشو از طریق شما به جهان ارائه میکنه. اولین کسی که از این برخوردار میشه شما هستید. بنابراین هیچ نگرانی نیست. پهلوی زندگی نشستید. با زندگی همیشه آغشته هستید. چرا نگرانید؟ حالا منتها از یه تله‌ای حافظ ما را آگاه میکنه. و اون تله چیه؟ میگه تو با چراغ کنشت شمع صومعه رو روشن نکن، برای اینکه این نور نمیده. و ما تو تله افتاده ایم. تله چیه؟ تله فکر میکنیم ما که تله اینه، یه جوری ما شرطی شدیم، مخصوصا به وسیله تایید دیگران، که بعضی کارهایی که ما میکنیم در بیرون به ذاته به خاطر اینکه اونها رو انجام میدیم ما پاداش معنوی میگیریم. شما ممکنه یه سری اعمال مذهبی انجام بدید و خیلی هم جدی باشین تو این کار، ولی اگر منی تو این کاره، اگر این کار با روحانیت و با معنویت و با حضور انجام نمیشه و منیت توشه، این همون چراغ کنشته، همون چراغ جهان فرمه. چون ما با این چراغ جهان فرم، حالا چرا میگه چراغ؟ برای اینکه نوری داره که ظاهرا خیلی بزرگه، برای اینکه همه به اون عمل میکنند و ما هم خوب یاد گرفتیم. چراغ ذهن چراغ واقعا، برای اینکه همه تایید میکنن که این راه درست، همه میکنن، منم میکنم، چراغ دیگه. حالا ولی جان شما شمع داره، اول باید کوچولو روشن بشه بعدن چراغ بشه. الان شمع باید روشن کنی. بعضی جانها شمعشون هنوز روشن نیست، ولی ما چجوری میخواهیم روشن کنیم؟ چجوری اولین بار شمع حضور، هوشیاری حضور در ما روشن بشه؟ با چراغ کنش نمیشه، با چراغ من ذهنی نمیشه، با کاری که در بیرون میخواین انجام بدید، مخصوصا کارهایی که منیت توش باشه. ممکنه من اشتباه بکنم، ولی اینو دیگه مطمئنم که اگر کاری توش منیت باشه، این نمیتونه شمع جان شما رو روشن کنه. این شمع باید کوچولو روشن بشه، سو سو یواش یواش شما مواظبش باشین. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار، از این حال و هوا بگذر، هوای شور شر دارد. به قول مولانا، این شمع رو روشن میکنی، زیر دامن نگه میداری که باد نزنه، باد شر و شور. حافظم در اینجا میگه که مواظب باشه، دیگران دریغ میکنن در کمک به شما که به گنج حضور برسید، دیگران تحریک میکنن که نرسید. اگه من جنازه منم رو دارم حمل میکنم ببرم دفن کنم، دیگران به جای اینکه بیان کمک کنن منم رو کوچیک کنم، منو تحریک میکنن. کارهایی که جمع میکنه معمولا منو بزرگ میکنه. من اگه منم کوچولو شده مرده، میخوام دفنش کنم، مردم باید بیان به مشایعتش زیر تابوتشو بگیرند، همون که در سطر پایین میگه. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است، میرود به بهشت. تو قدم دریغ مدار، بیا کمک کن که مرده حافظ دفن بشه. ولی ما میتونیم مرده منمونو خودمون دفن کنیم، به شرط اینکه به حرف دیگران گوش نکنیم یا دیگرانی دور ما باشن که کمک کنن که بگه منش مرده و گنج حضورش زنده شده. تحریک نکنیم، برای اینکه این من ما خیلی موذیه، منتظره که یه چیزی بشنوه، پاشه بشینه بگه که نمردم، اینجا هستم. کافیه یکی بهش توهینی بکنه دوباره پاشه زنده بشه منیت ما. پس از این تله میخوایم در بیایم بیرون. این که با کارهایی که بیرون میکنیم، مخصوصا کارهای مندار، یعنی چراغ ذهن، ما میتونیم چراغ گنج حضور یا شمع گنج حضور رو روشن بکنیم. اگر شما کارهایی در بیرون میکنید که از اینا خوشتون میاد، یا برای یه گروهی انجام میدین، یا سود شخصی توشه، یا بیزینس توشه، تجارت میکنید، اون به جای خود. اگه دوست پیدا میکنید به جای خود، یعنی کارهای این دنیایی، نفعهای این دنیایی برای شما ممکنه داشته باشه، ولی شمع جانتون رو روشن نمیکنه. شمع جانتون رو اون نسیم صبحگاهی که از طرف خورشید میوزه، از طرف زندگی میوزه، اگر شما این لحظه مقاومت نکنید در مقابل زندگی، یعنی این لحظه به رویداد این لحظه واکنش نشون ندین، اگر اجازه بدین این لحظه اونطوری که اتفاق میفته بیفته، اگر شما اجازه بدین که جهان اتفاق بیفته اونطوری که میفته، نخواهید جهان رو تغییر بدید؟ میشه شما یه روز یه تصمیم بگیرید بگید که من نمیخوام جهان رو تغییر بدم. و اون موقع هست که از ملامت دست برمیدارید. یه تصمیم اساسی در واقع پیماینده راه گنج حضور میگیره و اون اینه که من دیگه کسی رو نمیخوام تغییر بدم. اگر از این سودا شما بیفتی که دیگران رو میخواین تغییر بدین و باید اصلاح کنین، به راه راست هدایت کنین، در این صورت توجهتون میاد به رو خودتون و از ملامت دست برمیدارید. از توجه به کارهای دیگران دست برمیدارید. وقتی شما نمیخواین دیگران رو تغییر بدین و زیر کنترل در بیارین، منتون کوچیک میشه. و هر موقع شما به نظرتون میاد که دیگران اشتباه میکنه، من باید برم دیگران رو عوض کنم، خب اون انرژی رو بزنید رو خودتون. ببینید اون ایرادی که الان در دیگران میخواین تغییر بدین در شما حتما هست، وگر نمیدیدین اون رو تغییر بدید، خودتون رو تغییر بدید. اصلا بهترین راه تغییر دیگران تغییر خودمونه. ما نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم. تنها کسی که در اختیار ماست ما خودمون هستیم. و اگر از این قضاوت، از این کنترل، از این میل شدید به تغییر دیگران دست برداریم، به نامه سیاه دیگران نگاه نمی کنیم دیگه، قضاوت نمی کنیم، من پیدا نمی کنیم، من ما کوچیک میشه، ذهن ما آرام میشه، ذهن ما نمیخواد هر لحظه قضاوت کنه و ملامت کنه، یا خودمون قضاوت کنه و خودمون ملامت کنه. ذهن ما ساکت میشه، ساکت میشه، ساکت میشه، ساکت میشه. یک دفعه گنج حضور ما شروع میکنه به زنده شدن. یک دفعه شما حس میکنین که اون کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، نسیم بهشتی زندگی به جان شما هم داره میوزه از طرف زندگی. تا حالا اینقدر مشغول تغییر دیگران بودین و قضاوت و درگیری و اینا که اصلا متوجه نبودین زندگی چیه. پس امروز یاد میگیریم از حافظ که ما اگر رفتیم به جهان فرم و با جهان فرم هم هویت شدیم، اون باشنده که در جهان فرمه دشمن ماست. وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت. ما از دشمنمون وفا دیدیم، من داریم، از منمون وفا نمیخوایم، از جهانم وفا نمیخوایم، وفا رو از یار و هور سرش میخوایم. هیچ کسی وفادارتر از یار و هور سرشت نیست و ما چشمونو از رویون بر نمیداریم. وقتی چشمونو از رویون بر نمیداریم، میبینیم که چه چراغی مال ذهن، چه کاری به درد حضور میخوره و چه کاری نمیخوره. و متوجه میشیم که این شمع جان ما مرتب از درونه که شعله ور میشه و این نسیمی که اینو شعله ور میکنه، نه اون چیزهایی که ما توجه میکنیم به بیرون. از بیرون به طرف درون میکشیم، از بیرون به درون نیست، از درون به بیرون. در واقع همه چی. و اگر دیدیم کسی نفسشو در حال از بین بردنه، ضعیف کردنه، ما هم بهش کمک میکنیم، تحریک نمیکنیم نفسشو، عصبانیش نمیکنیم. و اگر دیدیم نفس ما ضعیف میشه، میبریم از کسانی که، یا کم میکنیم رابطه مون با کسانی که میخوان ما رو تحریک کنن، مرده ما رو زنده کنند. و به نامه سیاه خودمون یا به مردم نگاه نمیکنیم که قضاوت کنیم و ملامت کنیم. خب بذار بدین در این قسمت یک قصه رو از مثنوی آغاز کنم. من این قصه رو در واقع که قصه فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن به لابه و الحاح بسیار از سطر 236 دفتر سوم شروع میشه. بعضی قسمت هاشو قبلا براتون خوندم و سی دی و دی وی دی شده. امروز قسمت اولشو خلاصشو برای شما میخونم، اگه رسیدیم به تفصیل میخونیم. فقط خلاصشو بگم، میگه که یه شهری بوده و یه روستایی اینا با هم آشنا بودند و این روستایی هر سال، که سال ظرف زمانه، میتونه معنی این لحظه بده، این روستایی هر سال میومد خونه شهری، دو سه ماه میموند، خوش میگذروند، غذاش میخورد و مایحتاجش رو از شهری میگرفت و میرفت روستا. و هر دفعه که میومد از شهری دعوت میکرد که شهری بره روستا تا او خدمت کنه به شهری، و شهری بهانه می آورد. البته می دونید همونطور که قبلا گفته شده، شهری سمبل بیکرانی، نامحدودی، و روستایی سمبل محدودیت و ذهن. و از خوندن این قصه ما مطالبی یاد خواهیم گرفت از اینکه چه جوری میشه که ما به عنوان نامحدودی و بیکرانی و از جنس زندگی بودن یک دفعه میریم به جهان ذهن و محدودیت و در اونجا اتراق میکنیم و از جنس محدودیت میشیم و در راه رفتن به ده چه مشقاتی میکشیم و چه مصیبت هایی دچار میشیم و چه چیزی هست که شهری رو به روستایی میکشونه. خلاصه روستایی مرتب اصرار میکرد که بیا ده، من تا به خدمتت کمر ببندم و زن بچه تو بیار و فامیل تو بیار، یه 3-4 ماهی اونجا بمونم. و هر سال شهری دفع میداد، یه سال میگفت مهمان اومده، یا میگفت شاه بهم گفته این کار رو بکن، من مشغولم، نمیدونم کار دارم. خلاصه 8 سالی به این منوال میگذره و روستایی آخر سر زیر پای بچه های شهری میشینه که تو من رفتم شما به اصرار گریه و زاری دامن پدرتون رو بگیریم بچشونیم به طرف روستا، بگیم که ما باید بریم روستا، به ما خوش بگذره. و مولانا در همین قسمت یه نتایجی میگیره که بعد از برگشتن براتون خواهم خوند. پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. همونطور که بارها خدمتتون گفتم، مثنوی به وسیله استاد کریم زمانی به فارسی تفسیر شده و جلد سبزرنگی داره. یه نسخه شو من نشون میدم، 7 جلد از این هاست، در آمریکا هم وجود داره و میتونید یه نسخه از این تفسیر رو بگیرید. و بسیار مشروع استاد توضیح دادند و با هم که میخونیم میتونیم بهش نگاه کنیم یا خودتون میتونیم مطالعه فرمایید. پس به این ترتیب شروع میشه این قصه. میگه ای برادر، بود اندر مامزا شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. هر هوایج را که بودش آن زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. رو به شهری کرد و گفت ای خاج تو، هیچ مینایی سوی ده فرج جو. الله الله جمله فرزندان بیار، چین زمان گلشن است و نوبهار. یا به تابستان بیا وقت سمر، تا ببندم خدمتت را من کمر. خیل و فرزندان و قومت را بیار، در ده ما باش سه ماه و چهار. که بهاران خطه ده خوش بود، چشتزار و لاله دلکش بود. خب پس اینطوری شد. گفت در زمان گذشته اندر مامزا یه شهری با روستایی آشنا بود. شهری شما هستید، روستایی هم شما هستید. شهری سمبل نامحدودی، آزادی، بیکرانی، زنده بودن و روستایی سمبولیک داریم صحبت میکنیم. سمبل محدودیت، فشار، استرس و هم هویت شدگی و جهان ذهن و یا این جهانه. جهان هم هویت شده. پس هر دو سمبل انسانه. یکی انسانی است که در ذهنش زندگی میکنه، یکی انسانی است که در بیکرانی اطراف ذهن، در فضایی که فرم این لحظه رو در بر گرفته داره زندگی میکنه. بیکرانه. انسان حضوردار، هوشیار به حضوره. گفت که روستایی وقتی میومد به سوی شهر، در خونه این شهری میموند و هر حاجتی هم که، هر احتیاجی که این روستایی داشت، شهری برطرف میکرد رایگان. و یه روزی رو به شهری کرد و گفت که خواجه ای آقا تو، ای سرور من، تو نمیای سوی ده؟ هر موقع من میگم بیا به ده، تو دنبال فرصت میگردی، فرججو هستی. تو را به خدا این بچه ها بردار بیار، جمله فرزندان بیار، که الان زمان گلشن است و نوبهار. یا الان هم نمیای تابستان بیا، زمان میوه، وقت ثمر، تا من کمر خدمت برات ببندم و تمام فک و فامیل و قومت رو بیار، در ده ما سه چهار ماه مهمان باش، که بهاران خطه ده خوش بود، چشتزار و لاله دلچش بود. حالا میگه وعده دادی شهری او را دفع حال، تا برآمد بعد وعده هشت سال. او به هر سالی همی گفتی که کی عزم خواهی کرد، کامد ماه دی. او بهانه ساختی که امسال من از فلان خطه بیامد میهمان، سال دیگر گر توانم وارهید از مهمات، آن طرف خواهم دوید. گفت هستند آن عیالم منتظر، بهر فرزندان تو ای اهل بر. باز هر سالی چو لک لک آمدی، تا مقیم قبه شهری شدی. خواجه هر سالی ز زر و مال و خیش، خرج او کردی گشادی بال خیش. آخرین کرت سه ماهان پهلوان، خان نهادش بام دادان و شبان. از خجالت باز گفت و خواجه را، چند وعده چند بفریبی مرا. پس اینطوری شد. میگه این شهری وعده میداد به او دفع حال، یعنی دفعش میکرد، دست به سرش میکرد روستایی رو، تا هشت سال گذشت. و این روستایی هر سال میگفت که چه میایی؟ پس زمستان اومد. او بهانه میکرد که امسال از فلان خطه مهمان اومده، سال دیگه اگر بتونم به اون طرف خواهم دوید. روستایی میگه بابا این زن من منتظره زن و فرزندان توست، ای اهل بر، بر یعنی نیچی. و دوباره روستایی هر سال مثل لک لک می اومد، لک لک مهاجرت میکرد، هر سال می اومد بالای قبه شهر لونه میکرد، اینم می اومد مثل لک لک. و خواجه و این شهریه هر سال از زر و مال خودش خرج اون میکرد و بال خودش رو میگشاد، یعنی گشاد دست بود. و آخرین دفعه که روستایی اومد سه ماه کرت، یعنی دفعه آن پهلوان یعنی اون شهریه براش سفره نهاد و نهار و شام بهش داد و صبحانه. بازم اون از خجالتش روستایی گفت که چقدر به من وعده میدی و منو میفریبی. گفت خواجه جسم و جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم هوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا چه یارد باد را آن بادران. باز سوگندان بدادش که کریم، گیر فرزندان بیا بنگر نعیم. دست او بگرفت سه کرت به عهد، کله الله زو بیا بنمای جهد. بعد ده سال و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه ابر و سایه هم دارد سفر. حقه ها بر وی تو ثابت کرده ای، رنجه ها در کار او بس برده ای. او همی خواهد که بعضی حقه هم واگذارد چون شوی تو میهمان. پس وصیت کرد ما را او نهان، که چشیدش سوی ده لا بکنند. گفت حق استیم ولی ای سیب وی، اتق من شر من احسنت الیه. پس اینطوری شد. خواجه بهش گفت، این شهریه به اون روستایی گفت که جسم و جان من دنبال وصله، اما هر گونه تحویلی، تغییر تحولی در حکم هوست، یعنی در حکم خداست. آدمی مثل کشتی است و بادبان، تا اینکه بادران چه این باد رو بیاره. و اینجا مولانا داره میگه که حقیقتاً این که اینا حرفهای خود مولاناست و واقعاً از قصه نیست، این که انسان از حالت زنده بودن و نامحدودی میره به درون محدودیت و قصه و درد و رنج و کینه و حرص و اینا، تغییر تحولیست که تا کیار بادران بادران، مثل آدمی مثل کشتی و بادبانه. و این تغییر تحولات در حکم هوست. حالا باز برمیگرد به قصه، اینا را بعدن مولانا خودش توضیح میده. دوباره روستایی سوگند میده که ای کریم، ای بخشنده، دست فرزندانتون رو بیار، بیا نعمت ببین، ببین روستا چه خبره. و دست او رو بگرفت سه دفعه به عهد، سوگند داد که تو رو خدا بیا، کله الله زو بیا به نمای جهد. یعنی سه بار ازش تعهد گرفت که روستایی از شهری که بیا به روستا بابا. و بعد از ده سال و هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین، یعنی اینقدر لابه می کرد و وعده های شیرین می داد به روستایی، به شهری. خلاصه بچه های شهری میگن که خب بابا جان، ماه ابر و سایه هم سفر میکنن، تو به این روستایی خیلی خوبی کردی و خیلی رنج داده اون تو رو، اون میخواد قسمتی حداقل از اینو چند تاشو جبران بکنه. پس بنابراین به ما وصیت کرده نهانی، یعنی پنهانی، که ما تو رو بگیریم بکشیم به طرف روستا. گفت که ای خوب رویان، به بچه هاش داره میگه، این درسته، ولی تو از شر کسی به ترس که بهش خوبی کرده ای. در اینجا مولانا حداقل یه چیزی به ما یاد میده، میگه در جهان هم‌هویت شدگی، من ذهنی سپاسگزاری و قدرشناسی بلد نیست. هر چقدر بیشتر بهش بدی، چون نمیفهمه و نمیشناسه قدرشو، اندازه نمیدونه، و هرچی بیشتر بهتر شعارشه بیشتر میخواد. و میگه که اگر به کسی خوبی کرده ای، از شر رو بترس، از بدی او بترس. و یه علتش هم اینه که من ذهنی معمولا شرمنده میشه و چون نمیخواد جبران بکنه، بعدها خواهیم دید که تمام این وعده ها و این دعوت ها که روستایی از شهری میکنه همه بی خوده، همه سطحیه، همه دروغینه. برای اینکه روستایی به ذات محدودیته و نمیتونه از بیکرانی و زندگی پذیرایی بکنه. و اینکه یه شهری بره روستا، سمبولیک داریم صحبت میکنیم، زندگی بره به محدودیت و اونجا زندگی جستجو کنه، اینجور در نمیاد. پس گفت که از در جهان هم هویت شدگی که اغلب مردم هم هویت با ذهن هستن، تو اگه به کسی خوبی کردی اون به تو بدی خواهد کرد. دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. صحبتی باشد چو شمشیر قطو، همچو دی در بوستان و در زرو. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سوء زن گفت استان رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامیست کمران اوستاخ. آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. آن که میگفتی که کو، اینک ببین، دشت میدیدی نمیدیدی کمین. بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار. آن که گستاخ آمدن اندر زمین، استخوان و کله هاشان را ببین. پس اینطوری شد. میگه این دوستی من ذهنی تخم دم آخره. این کشاورزا که گندم میکارن باید به موقع گندم بکارن که آب بهش بخوره، آب باران بهش بخوره، آفتاب بخوره، از این حرفا. اگه قرار باشه منتظر بشن که وقتش بگذره و این گندم بکارند، معمولا روش نمی کنه. برای اینکه به اصطلاح آب و بقیه چیزا بهش نمیرسه، وقت میگذره. و میگه که این دوستی من ذهنی مثل تخم دم آخره و میترسم که این فاسد بشه. و چون این دوستی من ذهنی بر اساس وحشت در اینجا یعنی جدایی و نفرت، بر اساس جدایی و نفرته و میخواد انسان میخواد خودشو بزرگ ببینه و نمیخواد خودشو بشکنه، سپاسگزاری و قدرشناسی در من ذهنی وجود نداره. و یکی از مهمترین ایرادهای ما و مشکلات ما همین قدرناشناسی و ارزش چیزها رو ندونستنه. و اگر فقط اینو ما یاد میگرفتیم، این تخم زندگی در ما رشد میکرد. میگه ترسم از وحشت که آن فاسد شود. این دوستی رو داره میگه. میگه من خوبی کردم، ولی من انتظار ندارم که روستایی اینا رو جبران بکنه. صحبتی باشد چو شمشیر قطو، همچو دی در بوستان و در زرو. میگه یک دوستی هست، یه معاشرتی هست مثل شمشیر برنده و مثل زمستانه در بوستان. زمستان میاد بوستان رو خوش میکنه. یه دوستی اینطوریه و دوستی که بر اساس من ذهنیه اینطوریه، فوراً و به آسانی به هم میخوره. و شما به یه نفر 3 سال که من ذهنی داره خوبی کرده باشه هر روز، دفعه آخر اگر یک کمی کم بذاری ناراحت میشه، همه رو برباد میده و دشمنت میشه. صحبتی باشد چو شمشیر قطو، قطو یعنی برنده، همچو دی در بوستان و در زرو. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشما. یه صحبتی هم هست که مال انسان های حضور داره که قدر میشناسن، انسان هستن و عشق دارند، شاد هستند، شادیشون از زندگی میگیرند، هرچی میگیرند درک گرفتنشو دارن، میخوان جبرانش کنند، بنابراین همونو جبران میکنن یا بیشتر عشق میدن. صحبتی باشد مانند فصل نوبهار، از او امارت ها یعنی آبادی ها و دخل بیشمار. هضم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری. میگه صلاح بر اینه که، خرد بر اینه که، هضم، دوراندیشی، اینو میگه که تو همیشه داره به بچه هاش میگه زن بد بری. این شهریه داره میگه با وجود همه اینا شهریه گول میخوره. حالا مولانا توضیح میده که چرا گول میخوره. تا گریزی و شوی از بد بری، بهتره اینه که زن بد ببری. و پایین توضیح میده که تو بهتره یه عصا به دست بیاری و مثل کورا راه بری، یه عصا رو بزنی ببینی که اینجا سگ نخوابیده. قدیم کورا با عصا راه میرفتن، ما باید یه عصا پیدا کنیم اینجا بزنیم، بعد دیدیم که سفته، پامونو بذاریم، بعد دوباره مثل کور عصا رو بزنیم، بعد پامونو بذاریم. هضم آن باشه که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری. هضم سوی زن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. میگه حضرت رسول گفته که هضم در واقع همون سوی زن، یعنی شما باید اول زن بد ببری، یعنی فکر کنی که این در جهان که پر از من ذهنیه، همینی که من برخورد میکنم من داره و بعد خوبی کنم این بدی خواهد کرد و انتظار خوبی ازش دیگه نداشته باشی، خوبی تو بکنی و بگریزی که نگیرند یه موقع اذیتت کنند. و هر قدم رو میگه تو یه دام میدان ای فضول. فضول یعنی بسیار گو یا بیهوده گو. حالا خود مولانا توضیح میده، میگه که درسته که صحرا هموار و فراخ و بزرگه، صحرا، هر قدم یه دامه برای، داره میگه بز کوهی، آن بز کوهی صحرا یعنی زندگی بیرون، جهان ذهن، درسته که خیلی فراخه ولی هر قدمش یک دامه. و پایین توضیح میده که شما پاتونو میذارین یه به یه باوری، یک دفعه این باوره فرو میره و شما رو میبره، بهتره که پاتو نذاری رو باور. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامیست کمران اوستاخ. اوستاخ یعنی گستاخانه، یعنی اینقدر گستاخانه نرو. ما چه دیدی چجوری هستیم، این کارو میکنم اون کارو میکنم، اون رو هیچ اصلا نگاه نمیکنیم. میگه آن بز کوهی دود که دام کو. بز کوهی میگه که میدوه که کو دام، دام کجا بود؟ این تله اون چیز کسی دام گذاشته صیاده. چون بتازد دامش افتد در گلو، همین که میدوه دامش میفته در گلو. آن که میگفتی که کو اینک ببین، تو که میگفتی کو حالا ببین. دشت میدیدی نمیدیدی کمین، این دشت فراخو میدیدی دامو نمیدیدی. بی کمین و دام و صیاد عیار، دنبه کی باشد میانه کشتزار. قدیم گرگ و دنبه میذاشتن، گرگ میومد به بوی دنبه و تله هم میذاشتن، میفتاد تله. میگه که چمنزار دشت گرگ میاد، فکر نمیکنه دنبه اینجا چی کار میکنه؟ به هر حال اینا رو مولانا میگه که ما بفهمیم. اگر در راه معنویت قدم برمیداریم، یه جایی یه چیز خوبی گذاشتن و ما رو دعوت میکنن که تو به اینو بخور، ما بگیم این دنبه اینجا چی کار میکنه؟ بدون صیاد، و صیادی هم پشتش هست. آنچه گستاخ آمدن اندر زمین، استخوان و کله هاشون را ببین. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از مامزا. تا به ظاهر بینی آن مستان و کور، چون فرو رفتن در چاه غرور. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. پس مولانا راهنماییشو در این چند خط بعدی میگه. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. آن عصای هضم و استدلال را چون نداری دید میکن پیشوا. ور عصای هضم و استدلال نیست، بی عصا کش بر سر هر ره مایست. گام زان سان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد. لرز لرزان و به ترس و احتیاط، می نهد پا تا نیفتد در خبات. ای زدودی جسته در ناری شده، لقمه جسته لقمه ماری شده. میگه که اگر به گورستان میری از استخونهای انسانهایی که غرور داشتند و در کام مرگ فرو رفتند از نوع پرسه که چه سرنوشتی غرور به سرشون آورد. تا روشن ببینی که اون مستان کور چجوری در چاه غرور افتادن. ولی الان مولانا میگه اگه تو چشم نداری، اگه چشم حضور نداری، تو کورانه راه مرو. ور نداری چشم، یعنی چشم حضور نداری، دست آور عصا. عصا دست بیار. یعنی اگه کوری، کوری یعنی چی؟ یعنی چشم حضور نداری. چشم ذهن داری، اما ذهن هضم و استدلال داره. آن عصای هضم و استدلال را چون نداری دید میکن پیشوا. میگه همینطوری راه نرو. اگر تو چشم حضور نداری، حداقل چشم استدلال و هضم و اندیشه رو، این عصاشو دستت بگیر. ور عصای هضم و استدلال نیست، اگر هضم و استدلال هم نداری، عصاشو نداری، بذار پس کوری عصای تو رو یه آدم بیننده‌ای بکشه. قدیم کورها رو یه کسی عصاشو میگرفت جلو میرفت، عصا رو میکشید بهش میگفتن عصاکش. و حالا میگه که ولی اگه عصا داری، واقعا نتیجه این قسمت یکیش اینه، میگه که تو مثل کورا باید راه بری، این عصا رو بزنی زمین، ببینی که اگه سفته، اگه به سگ نخورد. قدیم روستاها کورا که راه میردن، یه دفعه خب راه تا حدودی میشناختن، ولی سگ خوابیده بود، پاشون رو میذاشتن رو سگ، سگ عصبانی میشد، پاشون رو گاز میگرفت، یا یه موقعی ممکن بود تو چاه بیفتن، خب این عصا رو که میذاشتن سفت بود، پاشون رو بعدن میذاشتن. ما هم میگه ما عصا رو، عصای هضم و استدلال رو اول باید عصا به دست بیاریم و بزنیم هر قدم زمین، و تا این زندگی ما نابود نشه، زندگی ما رو جهان هم هویت شده نکشه تبدیل به آجر بکنه. گام گام زانسان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد، لرز لرزان و به ترس و احتیاط. ببینید چجوری مولانا با ما حرف میزنه. لرز لرزان و به ترس و احتیاط، می نهد پا تا نیفتد در خباد. خباد یعنی مهلک گودال، یه جایی که بیفتادم نتونه در بیاد. ما هم میگه در جهان بیرون با عصا همینطوری میزنیم زمین، هی قدم به قدم با ترس و احتیاط راه میریم که در مهلک نیفتیم. و داره میگه که ایزه دودی جسته در ناری شده. تو از یه دودی جستی، با یه باوری غرق کرده، یه دفعه دهن یه باوریش رفتی که مثل اژدها بود، تو رو بلعید. از روی ستیزه نرو، از روی لجبازی نرو، از با عصا برو. ای ز دودی جسته در ناری شده، از یه دودی فرار کردی، از یه دود فرار کردی، واردی آتش شدی، لقمه جسته، یه لقمه دنبال یه لقمه می بودی، یه دفعه دهن مار افتادی، لقمه مار شدی. مواظب باش. خیلی خوب، اجازه بدیم برنامه منو ما در اینجا به پایان ببریم و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.